این جنگ از بیعت کنار مکه شروع شد، اومدن عمره، طلحه و زبیر عمره آمدن، از اونجا پیمان بستن، یه جمعیت انبوهی. خب شما حالا گاهی انسان یه گوشه می نشینه، بالاخره یه چیزهایی میگه، وقتی وارد معرکه میشه میخواد تحلیل کنه یه همچین شرایطی رو. شما فکر کنید همه مردم که نگاهشون به امیرالمومنین نگاه امروزی شما نبود، کما اینکه تو کربلا این نگاه نبود. اگر این نگاه بود که 30,000 تا آدم مقابل امام حسین جمع نمیشد. بعضی ها میگه مگه امام نمیدونستن، حجت خدا نمیدونستن؟ نه، قصه این نیست. تو یک چنین شرایط سخت و صعبی امیرالمومنین قرار گرفت، خیلی هم سعی کرد که شروع کننده این جنگ نباشه، خیلی سعی کرد که آغاز کننده این نبرد نباشه. اینها اول حمله کردن به بصره، هنوز حضرت امیر جلوشون مقاومتی نکرد. در بصره فرماندار امیرالمومنین رو کشوندن وسط به اصطلاح میدان شهر، او رو زدن، به شدت زدن و موهای صورت و سرش رو کندن با دست، که وقتی برمیگشت اون عقل دارد امرد برگشت، یعنی بدون ریش بدون مو. کتک مفصلی به او زدن، تمام بیت المال رو تصاحب شخصی کردند. خب اینجا جرقه زده شد، حضرت تصمیم گرفت با اینها مقابله کن. آمدن و جنگ جمل اتفاق افتاد. بازم مثل خود امام حسین که روز عاشورا شما اگر یه نگاهی بکنید تا اون آخرین لحظه دست از خطبه بر نمیداره، از سخنرانی، از نصیحت، از شعر، از احتجاج، قرآن آوردن، شمشیر پیغمبر آوردن، شش ماه آوردن، همه راه ها رو میره، بلکه اینا دست نزنن به همچین جنایتی. حضرت هم فرمود شروع نکنید. حالا دو تا سپاه در مقابل هم، حضرت قرآنی رو دست گرفتن، فرمودن یکی از این سپاه بره و این قرآن رو در مقابل اینا قرار بده و با اینا حرف بزن. حالا ما رو قبول ندارن، ابن عباس رو قبول ندارن، مالک رو قبول ندارن، عمار رو قبول ندارن، یه آدم بی‌طرف، یه کسی که حالا شهرت چنانه ای نداره، یه جوانی به نام مسلم، مسلم مجاشعی، این اسمش مسلمه. او آقا به من اجازه میدید؟ آقا فهمدن مانعی نداره، قرآن رو گرفت، آمد در مقابل سپاه جمل ایستاد و با صدای بلند شروع کرد قرآن خواندن و حرف زدن که آقا به چه دلیل این جمعیت رو جمع کردید؟ دستور آمد تیراندازی کنید. تیر محکمی زده شد، خورد به قرآن، بعدم خورد به سینه او، سینه و قرآن به هم دوخته شد و رو زمین افتاد و به شهادت رسید، که مادر ایشون هم در این صحنه بوده. مادرش آمد خیلی گریه کرد، متأثر شد، گفت که جوان من چه گناهی کرده بود، نه جنگیده بود، نه شمشیری، در قرآن میخوند، چیز خاصی نمیگفت، اشعاری براش سرود که تو تاریخ هست. حضرت آمدن و فرمودن که خانوم بلند شو از کنار بدن، بدن رو بردن، دیگه اینجا احتجاج تموم شد. آقا فرمودن حالا مبارزه. خب جنگ صورت گرفت، جنگ طولم کشیده و تا 18,000 هم آمار کشته ها رو گفتن، اغراق هم کرده باشن 10,000 تاش اغراق باشه، 8,000 تا خیلیه. میدونید مرحوم شیخ مفید اصلا یک کتاب داره به نام جمل، خیلی کتاب خوبیست، تحلیل کرده این جنگ رو و خوبه یه وقت انسان مطالعه کنه ببینه این قصه ها از کجا شکل گرفته، که مسلمانی در مقابل مسلمان، اصحاب در مقابل اصحاب. البته جنگ با پیروزی حضرت امیر تمام شد، خیلی از سران کشته شدن، آقا نمیخواست این اتفاق بیفته، مخصوصا رو کشته شدن زبیر حضرت امیر خیلی حساس بود. وقتی شمشیر رو آوردن گفتن زبیر به قتل رسیده، فرمود این شمشیر چقدر شمشیر زبیر، با شمشیر خودش کشتنش، چقدر از چهره پیغمبر اندوه گرفت. خیلی مأموریت ها رو پیغمبر زبیر و حضرت امیر رو با هم میفرستاد، زبیر و مقداد رو با هم میفرستاد تو جاهای حساسی، مثلا توی وصیت نامه حضرت زهرا زبیر حضور داشت، پای ورقه رو امضا کرد به عنوان شاهد، وصیت نامه حضرت زهرا به عنوان مشیع و تشییع کننده. کعب ابن سور عالم بزرگ شام کشته شد، دو تا برادراش کشته شدن. حضرت تو میدان جمل هی قدم میزد و تأسف میخورد، اومد کنار بدن کعب، فرمود دیدی چه کردی، دیدی چه کردی، حل وجدت ما وعدک ربک، حالا یافتی، حالا اونجا ببین چه میکشی، لک علم لا ینفعک، علم داشتی، سواد داشتی، به دردت نخورد. به هر حال حادثه جمل تمام شد. من الان نمیخوام تحلیل جمل رو کنم، میدونید بحث ما در کلمات قصار امیرالمومنینه. خواهش میکنم این تیکه رو دقت کنید، آدرسش هم عرض میکنم، حکمت 262 نهج البلاغه، مثل اینکه برای امروز گفته شده این مطلب. یه آقایی تو اوج جنگ جمل آمد خدمت امیرالمومنین به نام حارس، حارس با سه نقطه، حارس ابن هوت یا هوت، هوت هم با هی جیمی، آمد خدمت آقا. عبارت رو ببینید، گفت اترانی اظن اصحاب الجمل که انه علا زلاله. آقا امیرالمومنین شما فکر میکنی من این اصحاب جمل رو گمراه میدونم؟ به این راحتی باشون میجنگم؟ این آدم ها کمی نیستن، اصحاب پیغمبرن، من هیچ وقت شمشیر به روی اینا نمیکشم. آقا خیلی جمله قشنگی بهش فرمود که یکی از نویسندگان مصری، اون حسن این هیکل که معروفه، میگه این کلام بعد از قرآن بالاترین کلامه، دیگه از این بلندتر نمیشه گفت، کلام امیرالمومنینه. فرمود یا حارس انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک، تو زیر پاتو میبینی بالا سرتو نمیبینی، پایینو میبینی بالا رو نمیبینی، انک نظرت تحتک، یعنی افق فکری چقدره، زیر این افق رو نگاه میکنی، مثل لیسانسی که به فوق دیپلم نگاه میکنه، از دکترا سر در نمیاره، مثل پرستاری که از پزشکی سر در نمیاره، تو به اندازه افق خودت داری فکر میکنی. بعد فرمود فهرت، برای همین متحیر موندی. عمار متحیر نیست، مالک متحیر نیست، اویس قرن متحیر نیست، تو متحیر ماندی. بعد فرمود میدونید چرا؟ خوب گوش بدید، عبارت خیلی قشنگه. این جمله است که اون آقا میگه بعد از قرآن کلامی از او بالاتر نیست. فرمود انک لم تعرف الحق فتعرف من اتا، تو حق رو نمیشناسی تا بدونی کی طرفدار حقه، ولم تعرف الباطل فتعرف من اتا، باطلم نمیشناسی تا بدونی کی طرفدار باطله. مشکل تو اینه، حق و باطل رو نمیشناسی، لذا نه طرفدار حق رو میشناسی نه طرفدار باطل. آدم نباید به شخصیت رو نگاه کنه، اه اونجا زبیره، اونجا همسر پیغمبره، اونجا طلحه است، اونجا اصحابن باشن، تو اشکالت شخصیت زدگیه، به افراد نگاه میکنی. خیلی حرف قشنگه. شما اگر حق رو شناختی، آقا حق چیه؟ حق چیه؟ حالا من توضیح میدم. باطلم شناختی، این دو تا ابزار دست خودت بگیر، حق و بذار رو افراد. اگه ابزار حق گذاشتی رو من بنده، دیدی من حقم، بگو شما درست میگی، دیدی من باطلم، نه این فلانیه 20 سال منبر رفته، رفته باشه، الان من یه ابزاری دارم به نام ابزار باطل، با ایشون منطبق میشه. دقت میکنی چی میخوام عرض کنم؟ فرمود تو برو حق و بشناس، ببین علی پیرو به حقه یا اونا. بازم زیر بار نرفت، گفت اعتزلو، آقا من از این جنگ جدا میشم، دو تا دیگرم با خودم میبرم، مع سعید ابن مالک و عبدالله ابن عمر، یکی عبدالله ابن عمر یکی هم سعید ابن مالک، من اینا رو با خودم میبرم. آقا یه چیز جالبی بهش فرمود، فرمود این دوتا که حق و یاری نکرده بودن که حالا بخوام برن، از اول که یاری نکرده بودن. ببینید فرمود ان سعید و عبدالله لم ینصر الحق، اینا که تا فعلا که اینجا هستیم که هیچ کدومشون تو صحنه جنگ نیومدن، کنار بودن، نگو برن، رفته بودن، رفته بودن، از صحنه خارج بودن. ولم یخذل الباطل، من ندیده بودم از این دوتا نصرت حق و یاری باطل. ببینید آقایون، من قبل از اینکه اون توضیح اصلیم رو بدم یه داستان دیگه براتون میگم، بعد توضیح اصلیم رو عرض میکنم. تو همین جنگ جمل یه آقای آمد خدمت امیرالمومنین به نام زید، آقایون رفتید کوفه، مسجد زید ابن سوهان معروفه، همین کنار مسجد سهله اون مسجد عرض میکنم زید ابن سوهان، یه خورده اونورترش مسجد سعسعت ابن سوهان. اینا سه تا برادر بودن عاشق علی بودن، عاشق یعنی کسی که حرف رو حرف امیرالمومنین نمیزدن. سه تا داداش بودن، زید و سعسعه و سیهان ابن سوهان، سوهان با صاد و هی جیمی، سعسعت ابن سوهان، زید ابن سوهان و سیهان ابن سوهان. سیهان ابن سوهان تو جمل همون روز اوائل رفت میدان و شهید شد. وقتی شهید شد زید ابن سوهان آمد خدمت آقا، گفت آقا اجازه بده، آقا برادرت شهید شد. گفت باشه آقا، اون برای خودش رفت، منم برای خود. لباس پوشید، شمشیر گرفت، وقتی میرفت آقا صدای زد، جوون بود، فهمید خب حالا اگر سفارشی نکته‌ای چیزی ممکنه ما بمونیم بعد از تو، بالاخره تو شهید شی ما بمونیم. به قول خودمون این بچه‌ها که جبهه می‌رفتن یه وصیتی می‌کردن یه وقت به پدرشون مادرشون فرماندهشون، گفت آقا من فقط یه وصیت دارم، یه وصیت، لا تقسلوا عنی دما، اگه من شهید شدم خون رو از چهره من پاک نکنید، منو اگه میشه غسل ندید، چون شهیدو که میشه تو معرکه همینطوری دفنش کرد، میشه آدم شست و غسلش داد، ما الان شهدا رو میشوییم غسل میدیم اشکال نداره، ولی میشه اونطوری هم دفنش کرد. گفت آقا منو با همین خون و با همین لباس رزم و همینطوری خاکم کنید. چرا؟ گفت آقا فانی مخاصما بهی قدا، من میخوام با این خون روی قیامت بیام تو صحرای محشر از شما دفاع کنم، بیستم مقابل اینا که جمل رو ایجاد کرد. میگم چرا با علی جنگیدید؟ آخه به چه دلیل، به چه جرمی؟ جرم نکرده، جرم انجام نداده؟ آقا خیلی براش دعا کرد، رفت میدان، اتفاقا افتاد تو میدان جنگ رو زمین، آقا امیرالمومنین خودش اومد بالا سرش، چقدر ارزشه، خود حضرت امیر اومد بالا سرش، سرش رو برداشت گذاشت رو زانوش، یه نگاهی به چهرش کرد، بعد خون رو از رو صورتش پاک کرد، این جمله رو فرمود، خیلی جمله قشنگه. من یه وقتی این جمله رو که نقل میکنم یاد فرمایش حضرت امام راجع به انقلاب میفتم، فهمید ما برای انقلاب چی کار کردیم، هی میگیم انقلاب برای ما چی کار کرده، من چی کار کردم؟ بابا فلان خانواده دو تا شهید داده، اون سه تا شهید داده، اون یه جانباز داده، اون مالشو داده، اون 10 تا آمبولانس تو جبهه داده، بالاخره من چه کار کردم؟ این وقتی فکر کنیم من نوعی که الانم سر این سفره نشستم به راحتی، من چه کار کردم برای انقلاب؟ حضرت امیر این جمله رو بهش فرمود، فرمود یا زید رحمک الله، خدا رحمتت کنه، خدا تو رو بیامرزه، لقد کنت کثیر المعونه، این معونه اول با عینه، خیلی پرکار بودی، و خفیف المعونه، کمبار بودی، پرکار کمبار، زحمت میکشیدی باری هم دوش ما نمیذاشتی، خیلی عبارت ببینید، لقد کنت کثیر المعونه با عینه، معونه دوم با همزه است، خفیف المعونه، و عجل اللهم فی فرج،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بیانات حکیمانه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو شنیدیم با موضوع اخلاق در نهج البلاغه، بازپخش این برنامه امروز ساعت 18:20 دقیقه تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. اما آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی و آسمانی اذان ظهر جمعه. عرض کنم خدمتون که لحظه اذان امروز به افق شهر قم 12:18 دقیقه استش. در این لحظات سرشار از نور و برکت از یکایی که شما عزیزان التماس دعای خیر دارم و میخوام بنده و همکارانم و همه یه ملتمسین دعا رو در جای جای این کره خاکی از دعای خیرتون محروم نفرمایید. به اتفاق همراه میشیم با ویژه برنامه این لحظات ملکوتی به نام تا آسمان.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تا تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست خاکم دو بال میشوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بر خاتم پیامبران و خاندان پاک و بزرگوارش. سلامی هم از سر صدق و ارادت به شما پیروان شریعت نبوی و شیفتگان مکتب علوی. با برنامه تا آسمان از شبکه رادیویی معارف خدمتگزار شما مؤمنان خداجو هستیم. جویبار زلال اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:18 بر گلدسته‌های نور تنین انداز میشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان عزیز، خدای بزرگ به همه ما بندگانش نعمتهای بسیاری ارزانی فرموده که باید شاکر و سپاسگزار باشیم. هم نعمتهای مادی و هم نعمتهای معنوی. نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام و دوستی و مهر و محبت اون بزرگواران یکی از نعمتهای معنوییه که خدا نصیب ما شیعیان کرده. شکرگزاری از این نعمت، پیروی از سیره معصومان صلوات الله علیهم اجمعین و حرکت در راه تعالی و انسانیت.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یا
با آسمانیان.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
شهید بهمن نادرپور متولد سال 1343، مسیر 21 ساله زندگیش شاهیندژ محل تولد او را به سردشت محل شهادتش وصل می کند. و انگار این سپاهی جوان همه راه را برای آرمانی آسمانی آمده بود. جبهه جنوب و غرب چه تفاوت می کرد وقتی او هدفش خدمت بود و آرزویش هم شهادت.
از خانه شهدا ستونهای نوری تا آسمان برخاسته است و روحشان بر همه آبادی احاطه دارد و دلهای ساده روستایی این حقیقت را به معاینه در می‌یابد. مادر شهید زمانی می‌گفت یک شب که مرتضی از جبهه آمده بود، پدرش مرا فرستاد که او را برای نماز صبح بیدار کنم. وقتی از پشت پنجره او را دیدم که روی سجاده نشسته قرآن می‌خواند و اشک می‌ریزد، برگشتم و به پدرش گفتم او نماز صبحش را خوانده است و قرآن می‌خواند. این ما هستیم که خوابیم، او بیدار است.
شهید بهمن نادرپور هم در مناطق کردستان هم در جبهه‌های جنوب از خودش رشادت‌های فراوان به نمایش گذاشت و همه می‌دیدند که این جوان خوش اخلاق خوش صحبت افق‌های دور از دسترس را نشانه گرفته است. آری، شهادت همان بشارت وجداوری بود که به او داده بودند.
شهید نادرپور در فرماندهی عملیات سیاه بوکان در معاونت گردان سپاه اشنویه و خیلی دیگه از عرصه ها در نبرد ها با رشادت هاش گل کاشته بود. اگه بخوایم ویژگی های اون رو ذکر کنیم، اول اخلاق خوشه، بعد هم سخن نیکو، راستگویی رو هم به این مجموعه اضافه کنید. اون در بین دوستان و آشنایان و همرزمانش به واسطه همین اخلاقش جایگاهی خاص داشت. از مادر شهید شنیده بودم که بهمن میدونست ماندنی نیست. گفته بود من شهید خواهم شد و بعد از من صبور و بردبار باشید. حسرت دامادیش به دل مادر صبورش موند. 40 روز بعد از مراسم نامزدیش حجره عزاش رو برپا کردند. البته اون به دست منافقان ضد انقلاب شهید شد و به دیدار معشوق ازلی نائل اومد، اما پیکر پاکش در مزار شهدای شاهیندژ هنوز هم یادآور روزهای تازه دامادیش.
این شهادت ها پشتوانه حرکت ملت است.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا صلی علی یا ربنا صلی علی طه النبی و آله یا ربنا صلی علی طه النبی و آله
صلی الله علی
پروردگاه را معصومان علیهم السلام نعمتهای بیبدیل تو در زمینند و واسطه‌های فیض رحمانیت. به عظمت آن پاکان ما را قدردان وجود مقدسشان قرار ده و مپسند که به ناسپاسی و کفران این نعمتهای ارزشمند دچار شد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
یا لطیف، با نام تو آغاز میکنم که نام و یادت آرام بخش دلهاست. سلام و ظهر بخیر عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تا آسمان رادیو ماره. من عباس سنجری از استان مازندران، ساری از حوزه علمیه مصطفی خان ساری با شما صحبت میکنم. در این فرصت مهمان عزیز و گرامی دارم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای آرش دانش. آقای دانش، خیلی خوشحالم که با ما همراه هستید. ما در برنامه تا آسمان رادیو معرف در خصوص به جای آوردن فضیلت های نماز اول وقت ظهرگاهی به جماعت صحبت میکنیم. به نظر شما ما چطور میتونیم نماز اول وقت رو در جامعه نهادینه بکنیم؟
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که شنونده این برنامه خوب و از اهمیتی هستند که نیاز جامعه است. قرآن خیلی صریح بیان میکنه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نکته مهم این آیه شریفه قرآن بحث منکر و مباحثی که پیرو به این مسئله منکرات و مفاسد اتفاق میفته است، یعنی نماز جلوگیری از این دو مسئله مهم که خیلی از معاصی اشتباهات درش قرار میگیره حل میکنه و از بین میبره. شاید مهمترین راه و حائز اهمیت هم هست، دیده هم نمیشه متاسفانه، عمل من و شمای مسلمونه، من و شمای شیعه است، که وقتی صدای اذان رو شنیدیم به عنوان یک مسلمان فریضه رو به جای بیاریم. فریضه به وقت بسیار بسیار ثواب داره. یه نکته‌ای هم بعد خدمتتون عرض کنم، چون بحث نماز جماعته، ما اگر تو جامعه بله اونم به ظهر، هرچند در روایات ما اینطور من بخوام بیان کنم، هم نماز صبح و بالاخص مغرب عشا رو تاکید، ظهر هم جای خودش محفوظ. اون مبحث اصلی که نماز جماعت یک جایگاه خاص داره. اصلا فریضه نماز جماعت خیلی جالب، شما بدونید اینقدر جالب و مهمه. اگه کسی مثلا مثل من باشه قرائت ضعیفی داشته باشه، تو نماز خوندن مشکل داشته باشه، گیر داشته باشه، زبونش نگیره، میگه نماز جماعت بخونی تو نماز جماعت. اولا که نماز جماعت
خیلی ثواب
داره. دقیقاً اون ثوابش از یک به ده بگذرد، از یه نفر ده نفر بگذره، تمام ملائک جمع شن، تمام دریا بشه جوهر، تمام درخت‌ها بشه قلم، نمیتونن ثواب یه رکعت مقبوله یه نماز جماعتی که دارن به جای بیارن رو بنویسن. خیلی مهمه. اما نکته ای که شما میتونی تو نماز جماعت بهش برسید، نه که من مشکل قرائت دارم، تو نماز جماعت حله، شما گردن امامه. من اگر مشکلی هم داشته باشم، شرایطم سخت باشه، تو نماز جماعت به دعای اون جماعتی که تو نماز هستن که معمولا مستحب است بعد از هر نماز دعا بخونن، یه دعایی برای جامعه اسلامی مسلمین جا بیارن، نه کلا دعایی برای مردم بکنن، خیلی تاثیر داره. چون ممکنه اونجا یکی دلش گرفته باشه، تو نماز جماعت بتونی دعاتو مستجاب کنه. یه نکته ای که من و شما باید بهش دقت کنیم، فریضه نماز جماعت رو از دیدگاه های جامعه به عنوان یک مورد اجتماعی اگر نگاه کنیم خیلی کمک حاله. دقت کنیم تو صف نماز جماعت فقیر و غنی با همه، رئیس اداره توی اداره با یه کارمند جز تو صف،
همه در یک صف.
آره دقیقاً، آدم حس میکنه که هیچ تحذر خدایی، هممون یکی هستیم، ما ایم و اعمالمون.
سخن از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. جناب آقای رشید دانش، خیلی خوشحالم که با ما صحبت کردید. وقت ما کوتاه هست و من سپاسگزارم که با ما همراه بودید. به ادامه برنامه تا آسمان رادیو معارف توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و کان فی وصیته صلی الله علیه و آله لعلیین و علیک بتلاوت القرآن علی کل حال. توصیه می‌فرمایند به تلاوت قرآن. با قرآن باید مأنوس شد. اگر در جامعه اسلامی، حالا در کشور ما، یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا بکنن به طوری که
مفاهیم قرآنی در ذهن اینها وجود داشته باشد، زنده باشد، به نظر بنده حرکت اسلامی جامعه تزمید.